سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر، صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که مسکو امروز میزبان نشست سه جانبه آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد از طالبان خواستار شد که با پیوستن به افغانهای دیگر امسال را سال صلح سازند. شورای عالی صلح افغانستان گردهمایی نمایندگان امریکا، روسیه و چین در مسکو را مهم عنوان می کند. یک کارمند کمپاین واکسین پولیو امروز در پاکستان کشته شد و رهبران ده ها کشور جهان برای اشتراک در گردهمایی زیر عنوان یک کمربند و یک راه در حال رسیدن به چین هستند. مشروع اخبار. نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان از طالبان خواستار شد که با پیوستن به افغانهای دیگر امسال را سال صلح سازند. زلمه خلیلزاد در پیام توییتر امروز خود می افزاید که افغانها از اعمال خشونت خسته شدند و خواهان توقف جنگ هستند. آقای خلیلزاد در پیام خود می نویسد طالبان می گویند که آتش بس در اجندای آنها نیست، ولی اجندای ما صلح است. افغانها خشونت کافی دیدند و خواهان ختم جنگ هستند. امریکا در کنار مردم افغانستان می ایستد. نماینده خاص امریکا این اظهارات را در حال ابراز می دارد که ملل متحد در گزارش دیروز خود بیشترین شمار تلفات ملکی در سه ماه اخیر را به نیروهای دولتی نسبت داد. نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد برای تسریع تلاش‌های صلح هفتمین دور مسافرت‌های خود به چندین کشور جهان را آغاز کرده است. شورای عالی صلح افغانستان گردهمایی سه جانبه به میزبانی روسیه در مسکو را مهم عنوان کرد. نمایندگان امریکا، روسیه و چین در این گردهمایی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو می‌کنند. اسدالله ظاهری، یک سخنگوی شورای عالی صلح، ابراز امیدواری کرد که این مباحثات نتایج ملموس داشته باشد.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آقای خلیلزاد در این گونه نشست‌ها تلاش بکنه که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه، همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن پروسه است.
کدام نماینده از حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد؟ مسکو در ماه فوریه گذشته شاهد گردهمایی نمایندگان طالبان و سیاسیون افغان بود. پلیس کابل میگوید که در انفجار امروز در یک پوانتون خصوصی در پایتخت یک تن کشته و پنج فرد ملکی زخمی شد. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 2:30 صبح در پوانتون خصوصی جهان در کارتناو مربوط حوزه هشتم رخ داد. وی میگوید که فرد حمله کننده میخواست که مواد انفجاری را در تشناب پوانتون جاسازی کند، اما بم منفجر گردید و خود حمله کننده کشته شد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حکومت افغانستان از کشف و ضبط 1200 کیلوگرم مواد مخدر از نزد طالبان در هلمند خبر می‌دهد. اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید قطعات خاص بالای مرکز انارگل یک قماندان طالبان در ولسوالی مارجه عملیات کردند. گفته می‌شود که در این عملیات 5 موتر و مقدار از اسلحه و مهمات نیز ضبط شده است. اعلامیه می‌افزاید که مواد مخدر در محل به آتش کشیده شد. شورشیان طالب هنوز در چیزی نگفتند. سنگ تهداب انستیتوت زراعت و وترنری به ارزش بیش از 28 میلیون افغانی با حضور مقامات محلی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گذاشته شد. هزینه این تعمیر که در ساحه 10 جریب زمین اعمار می شود از سوی هند پرداخته می شود. این انستیتوت دارای 18 صنف درسی، دیوارهای محافظوی، چاه آب آشامیدنی و چاه سپتیک خواهد بود که قرار است در 1.5 سال ساخته و به بهره برداری سپرده شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستان میگویند که یک کارمند زن در کمپاین واکسین پولیو در جنوب غرب این کشور به ضرب گلوله کشته شده است. پلیس گفت که دو مرد موترسایکل سوار به کارمندان واکسین در منطقه چمن امروز حمله کردند که در نزدیکی سرحدات افغانستان واقع دارد. پلیس میگوید که زن کشته شده نسرین نام دارد و 35 سال عمر داشت. پلیس می افزاید که یک کارمند 24 ساله دیگر واکسین به نام راشده در این رویداد به شدت زخمی شده است. رهبران دو کشور جهان برای اشتراک در گردهمایی زیر عنوان یک کمربند و یک راه در حال رسیدن به چین هستند. در این گردهمایی 3 روزه در پکینگ پروژه 1 تریلیون دلاری ساختن سرک ها، خطوط آهن، بندرگاه ها و زیربناهای انرژی مورد بحث قرار می گیرد. قرار است این پروژه چین را با آفریقا، اروپا و دیگر مناطق آسیا وصل سازد. آمریکا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از این پروژه چین و تلاش‌های پکینگ برای قرضدهی جهت استفاده از زیربناهای منطقه‌ای انتقاد کردند. این کشورها هشدار دادند که پکینگ برخی کشورهای رو به انکشاف را با قرض‌های سنگین که توان بازپرداخت آن را ندارند سخت قرضدار ساخته است. و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را اعلان کرد. او که 76 سال عمر دارد نامزد پیشتاز دموکراتان برای ریاست جمهوری پنداشته می شود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه 1 ساعته جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. امروز مسکو میزبان نشست 3 جانبه آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. انتظارات از نشست امروز در مسکو چیست؟
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد می‌شنوید. امروز 25 ماه اپریل آغاز هفته آگاهی از اهمیت و تشویق واکسیناسیون در جهان است.
واکسین میتونه که افراد در برابر ابتلای به این امراض ویروسی و باکتریایی که در صورت وقوع یا درمان نداره و یا خطر مرگ میرش بالاست وقایع کنه.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز رئیس جمهور روسیه و رهبر کوریای شمالی برای نخستین بار ملاقات کردند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
اگر ما بر حسب عقده ها و بر حسب کینه ها و حسادت ها و کدرت ها برای یک نفر انتقاد می کنیم و یا عیب هایشان می خوایم بیان بکنیم، رازگشایی عیب ها در مقابل دیگران، این بر دلیل انتقاد گفته نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، امروز مسکو میزبان نشست 3 جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. در این نشست که ادامه نشست واشنگتن است، در مورد هماهنگی بیشتر در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو می شود. شورای عالی صلح افغانستان نیز این نشست را برای موفقیت روند صلح در افغانستان مهم دانسته است. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با عرض سلام، مقامات آمریکایی، روسی و چینایی به هدف افزایش همسویی درباره صلح افغانستان امروز در مسکو گرده هم می‌آیند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این نشست را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در خصوص روند صلح افغانستان گام نیک می‌داند. آقای ربانی روز پنجشنبه در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفت که حکومت افغانستان از راه اندازی این نشست استقبال می‌کند و به این باور است که نتایج مثبت خواهد داشت. شورای عالی صلح افغانستان نیز همگرایی میان قدرت‌های بزرگ را برای تأمین صلح دائمی در این کشور مهم می‌داند. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا در این باره به رادیو آزادی گفت:
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر داشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن پروسه صلح و آغاز گفتگوهای بین الافغانی به صورت جدی و اساسی مطرح شود.
اولین نشست سه جانبه میان امریکا، روسیه و چین درباره صلح افغانستان حدود یک ماه پیش در واشنگتن برگزار گردیده بود. در آن نشست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با نماینده های خاص روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان معلومات داده بود. سفارت روسیه در کابل با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفته که نشست مسکو در سطح نماینده های ویژه سه کشور برگزار می شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز در هشتمین کنفرانس بین المللی امنیتی در مسکو گفت که این نشست برای موفقیت روند صلح افغانستان و تامین ثبات در این کشور بسیار مهم است. از سوی هم زلمه خلیلزاد از طالبان خواسته است که با افغانهای دیگر بپیوندند و سال جاری را به سال صلح مبدل سازند. آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشته که افغانها از جنگ خسته شده و می خواهند که درگیری ها متوقف گردد. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین المللی در دور 16 ورسی جرگه می گوید که همکاری و هماهنگی این کشورها برای روند صلح افغانستان یک امر حتمی است.
ما باورم است که میشه از این طریق بالای پاکستان که بالای طالبان نفوذ قابل ملاحظه داره و همچنان ایرانی ها که در یک آخر یک اندازه رابطش با طالبان نزدیک شده است، میتون روسیه و امریکا و چین فشار وارد بکنه که مداخلات خود در افغانستان کمتر و در آوردن صلح همکاری و کمک صادقانه نماید.
نشست سه جانبه مسکو میان مقامات امریکایی، روسی و چینایی درباره صلح افغانستان پیش از آغاز ششمین دور گفتگوهای رو در رو میان زلمه خلیلزاد و گروه طالبان در قطر راه اندازی می شود. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای خلیلزاد بر علاوه بریتانیا و روسیه به افغانستان، پاکستان، هند و قطر نیز سفر خواهد کرد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که امروز مسکو میزبان نشست سه جانبه بین امریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. این در حالی است که شماری از کارشناسان روابط بین الملل هم نشست سه جانبه مسکو برای صلح افغانستان با بسیار با ارزش میدانند. عبداللطیف نظری، یکی از این کارشناسان، در صحبت با نسیم شفق گفت که صلح دائمی و پایدار در افغانستان به همکاری کشورهای قدرتمند منطقه و جهان ارتباط دارد.
ما فکر میکنم که نشست مسکو برای روند صلح افغانستان مهم هست. ممکنه نتایج مشخص و ملموس را به صورت فوری در پی نداشته باشند، اما قطعا در میان مدت میتونه به نفع افغانستان تمام شود، چون اولا این نشست بین سه تا قدرت بزرگ بین المللی است و دومی که ایالات متحده آمریکا با چین و روسیه در موضوعات کلان بین المللی و منطقه‌ای تعارض منافع داره. بنابراین به هر میزان که رقابت استراتژیک تبدیل به همکاری استراتژیک شود بین این سه تا کشور، میتونه به نفع صلح و ثبات پایدار در افغانستان باشد.
آقای نظری، در عین حال چین با پاکستان روابط خوب داره و پاکستان بر طالبان نفوذ داره، در عین حال روسیه هم با ایران روابط خوب داره و ایران هم به نحو در قضایای افغانستان دخیل است، این نشست و این هماهنگی میان سه کشور چقدر میتونه که همکاری پاکستان و همکاری ایران را در موضوع صلح افغانستان و در قضایای افغانستان بیشتر بسازه؟
چینایی ها همیشه در تمامی تحولات یک نگاهی به منافع پاکستان داشته، به دلیلی که حامی استراتژیک پاکستان محسوب میشه در تحولات منطقه‌ای و بین المللی، و همینطور بسیاری از منافعی که ایرانی ها در تحولات منطقه دنبال میکنه از منظر تحولات منافع روسیه هست، بخصوص در تحولات مثل روند صلح افغانستان که آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها نمی‌توانند مذاکرات مستقیم داشته باشند. بنابراین من فکر می‌کنم که از این زاویه این نشست می‌تونه به گونه نقش پاکستان و ایران را هم در همسویی با روند صلح افغانستان در پی داشته باشد. البته ایران و پاکستان به صورت مستقل هم روند صلح افغانستان را تعقیب می‌کنند. من فکر می‌کنم که تمرکز منطقه‌ای و بین‌المللی که در حال حاضر روی موضوع صلح افغانستان شکل گرفته و نشست مسکو میتونه با ثابت دهنده یعنی تحولات باشه، به گونه‌ای می‌رسانه که ما داره به طرف یک نوع همگرایی منطقه‌ای در ارتباط با صلح افغانستان نزدیک میشیم.
رسیدن افغانستان به صلح یک موضوع است و تأمین صلح دائمی این موضوع دیگر است. جلب همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین در تأمین صلح دائمی در افغانستان چقدر نقش داره؟
صلح پایدار در افغانستان هم بود ملی داره، هم بود منطقه‌ای و هم بود فرامنطقه‌ای. من فکر می‌کنم که در هر سه بود هنوز مشکلات وجود داره، ولی اگر صلح کوتاه مدت شکل بگیره و بعد ما برنامه های برای بعد از صلح داشته باشیم، یعنی تلاش صورت بگیره که بعد از صلح ما این صلح کوتاه مدت را به صلح بلند مدت و استراتژیک تبدیل بکنیم، برداشت ما ایست که ما میتونیم به صلح پایدار دست پیدا کنیم. ولی اگر در اون صورت خطاهای را ما مرتکب شویم، باز هم ممکن است این فرصت به یک تهدید برای ما تبدیل شود.
مصاحبه نسیم شفقرا با عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین المللی در مورد اهمیت نشست سه جانبه امروز در مسکو از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزیر خارجه افغانستان از پاکستان خواست که در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه و عملی کند. صلاح الدین ربانی امروز هنگام ارائه گزارش سالانه آن وزارت در کابل گفت که پاکستان می تواند نقش مثبت را در تامین صلح در افغانستان داشته باشد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می دهد.
همزمان با برگزاری نشست سه جانبه آمریکا، چین و روسیه در مسکو، وزارت خارجه افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا در پروسه صلح افغانستان عملاً همکاری کند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان به روز پنجشنبه این ارائه گزارش یک سال گذشته این وزارت در کابل نقش پاکستان را در تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم خواند.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه در پروسه صلح می‌خواهیم. پاکستان می‌تواند بازی مثبت و خوب بازی کنه و کمک کنه برای بخاطر آوردن ثبات و امنیت به افغانستان.
وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت که تمام موارد را که در برنامه عمل دو کشور با توافق رسیدند به صورت جدی باید از طرف پاکستان به آن عمل شود. این بار نخست نیست که حکومت افغانستان خواستار همکاری عملی و صادقانه پاکستان در راستای تامین صلح در افغانستان شده است. در گذشته نیز چنین خواستهای از سوی مقامات افغان از آن کشور مطرح شده، اما به گفته مقامات افغان این کشور تاکنون در عمل کار لازم را برای تامین صلح در افغانستان به اجرا نگذاشته است. اما مقامات پاکستان همواره گفتند که برای تامین صلح در این کشور همکاری لازم می کنند. به خصوص عمران خان صدر اعظم پاکستان پس از به قدرت رسیدنش در پاکستان اطمینان داد که برای آمدن صلح در افغانستان تلاش می کند. صلاح الدین ربانی همچنان گفت که تلاش ها در بخش پروسه صلح، تامین امنیت و شکل گرفتن اجماع منطقوی در خصوص پروسه صلح و مالکیت افغان ها با کشورها را ادامه می دهند. اما احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی می گوید توقعات حکومت افغانستان جنبه عملی نخواهد گرفت.
ترقی حقیقی و آرزومندانه است، ولی عاجزانه است. من باور ندارم که تا وقتی بر پاکستان فشار کلی جهانی وارد نشه دست از اعمال دیگر بکشه.
آقای سعیدی میگوید که پاکستان هنوز هم از تروریسم حمایت میکند و لانه های تروریستان در آن کشور وجود دارد. نقش پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان در حال مهم خوانده می شود که از یک سو زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش را به کشورهای منطقه و جهان آغاز کرده و از سوی دیگر قرار است حکومت افغانستان هفته آینده لای جرگه مشورتی صلح را در کابل برگزار کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 25 ماه اپریل آغاز هفته آگاهی از اهمیت و تشویق واکسیناسیون در سطح جهان بوده و امروز توسط سازمان صحی جهان روز مالاریا نامیده شده است. بیماری مالاریا در افغانستان در کدام فصل سال و چگونه سرایت می کند؟ علت آن چیست؟ و چه موارد برای وقایع آن وجود دارد؟ این سوالات را سید سمی عباس از دکتر محمد شعیب تمیم مسئول دیپارتمنت اپیدمیولوژی پروگرام کنترل مالاریا و لشمانیا پرسیده است.
اولی که مالاریا یک مرض ساری هست، خطرناک، بختانه قابل وقایع و تداوی می باشد که توسط یک نوع پشه از اشخاص مریض به اشخاص سالم انتقال میکنه و ملاریا اکثرا در فصل تابستان و خزان شیوعش در افغانستان بیشتر است و اکثریت واقعات ملاریا فعلا در افغانستان در 4 ولایت شرقی که عبارتند از لغمان، ننگرهار، نورستان و کنر و همچنان در ولایت های پکتیکا و خوست و پکتیا بیشتر شیوع داره و اکثریت واقعات ملاریا گفته میتونیم که حدود بیشتر از 90% واقعات در همین ولایت هایی که از یاد ذکر کردیم تمرکز پیدا کرده و تجمع کرده.
در سال جاری کدام احصایی وجود داره که در افغانستان به چه تعداد مردم به این مرض مبتلا شدن؟
آمار سال 2018 نشان میده که حدود 300,000 واقعی ملاریا در سطح افغانستان گزارش شده. خوشبختانه که اکثرا حدود 95% از این شکل ملاریای وایرس است و کمتر از 5% از شکل ملاریا فالسیفورم یا شد بکشنده جرب.
چی وقایع بر از این مرض وجود داره؟
اکثرا اقدامات وقایوی پروگرام کنترل ملاریا و لشمومیا در ساحاتی که با خطر بلند است، از پشخانه مجبور شده البته با ادویه ضد حشره‌کش است که به تمام نفوس امین 6 ولایت را که قبلا ما گفتیم بریا توزیع شده. همچنان دیگر راه های وقایویش امی است که در صورتی که ضرورت باشه میتونه در بعض قسمت ها البته در حالات خاص از دواپاشی صورت میگیره. همچنان جاری کردن آبهای استاد است، همچنان استفاده از جولیا در کیتینه و یا دروازه آن باشه.
میگویند که در اواخر کدام واکسین برزی کشف شده یا معالجه نو پیدا شده، در این معالجه نو به افغانستان رسیده؟
راپوری که سازمان صحت جهان گفته یک مملکت نام ملاوی است و فعلا نامی واکسین البته در حالت آزمایش است و فعلا در افغانستان کدام واکسین به خاطر وقایع ملاریا وجود نداره و کارایی که ادامه داره در سازمان صحت جهان ما اطمینان داریم که انشاءالله به زودی بتانه امی واکسینی که به خاطر وقایع ملاریا است به افغانستان هم پیدا شود و هم دیگه هم استفاده بود.
مصاحبه سید سمی عباس را با دکتر محمد شعیب تمیم در مورد علل و خصوصیات بیماری ملاریا از رادیو آزادی شنیدید.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
تعدادی از جوانان ولسوالی های شرقی ولایت هرات حدود 90 کیلومتر را تا شهر هرات با پای پیاده طی نموده خواستار اعمار سرک هرات چشت شدند. این جوانان هشدار دادند که اگر این سرک ساخته نشود در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشتراک نکرده و از استخراج سنگ مرمر در ولسوالی چشت مانع خواهند شد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
جوانان ولسوالی اوبی و چشت ولایت هرات با پای پیاده و جلیقای نیلگون تا رسیدن به شهر هرات پیاده روی کردند. روی جلیقای این جوانان نوشته است که اسفالت سرک حق ماست و خستگی از چهره این معترضان نمایان است. این معترضان بیش از 10 روز می شود که سرک هرات چشت را بروی وسایط نقلیه مسدود کردند. معترضان می گویند که پس از اینکه این اعتراضشان نتیجه بخش نبوده اقدام بر راهپیمایی خواهند کرد. تحریم انتخابات ریاست جمهوری و ممانعت از استخراج چندین معدن سنگ مرمر ولسوالی چشت از هرمهای فشار معترضان بالای حکومت است تا ساخت سرک هرات چشت را آغاز کند.
اگر سرک ما اسفالت نشود ما معدن سنگ مرمر ولسوالی چشت شریف را تعطیل میکنیم، برق قطع میکنیم و انتخابات ریاست جمهوری در ولسوالی زیبای اوبی و چشت تحریم میکنیم.
دولت مردا و مسئولین مقامات جواب بدن به مردم که چرا 18 سال است که سرک افتتاح نشد، کار عملی شروع نشد.
مریض ما به ایران جان میده، میوه ما خراب میشه و خواست ما از حکومت همی است که ما هم عضو افغانستان هستیم، شهروند افغانستان هستیم، به خواسته های معقول ما هم توجه داشته باشد.
معترضان برای چندین ساعت در مقابل ساختمان اداره محلی هرات نیز دست به تجمع زده بودند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید به زودی کار ساخت این سرک به طول 35 کیلومتر و با هزینه 23 میلیون دلار آغاز می شود. شعاری که در سالهای گذشته چندین بار از سوی مقامات مرکزی و محلی سر داده شد ولی تا حال هم به آن توجهی نشده است.
فاز اولش که 35 کیلومتر شد تدارکات رفته و از تدارکات خلاص شده، فاز دومش یعنی فاز اولش از تدارکات خلاص شده، فاز دومش در تدارکات است که انشالله این فازم که تکمیل شد و 55 کیلومتر میشه. سر فاز سوم دیزاینش سر زیم مسائل کار میشه.
در چند سال گذشته بارها باشندگان ولسوالی های شرقی هرات خواستار ساخت سرک هراتچش شدند، اما معترضان میگویند که حکومت به وعده‌اش مبنی بر ساخت این سرک عمل نکرده است. سرک هراتچش با هزینه 97 میلیون یورو به طول 155 کیلومتر ساخته می شود. ولسوالی پشتون زرقون، اوبه و چش شریف در شرق شهر هرات به دلیل وجود بند سلما، معادن سنگ مرمر و زمینهای زراعتی از اهمیت بلند اقتصادی در افغانستان برخوردار است. با این هم معلوم نیست که حکومت افغانستان برای ساخت سرک هراتچش اقدام خواهند کرد یا به مانند سالهای گذشته شعارهای را به خاطر خاموشی اعتراض کنندگان سرخوان داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز در نخستین دیدارشان در مورد تحکیم روابط بین دو کشور صحبت کردند. ملاقات بین آنها در پانتون دولتی شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه در حال صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا فشارها را برای غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره بر رهبر کره شمالی افزایش داده است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبر کره شمالی کیم جونگ اون بعد از ملاقات یک به یک با پوتین اظهار داشت دو طرف در مورد مسائل دلچسب صحبت‌های مثمر داشتند و افزود که آنها در مورد راه‌های حل صلح‌آمیز تبادل نظر کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت در مورد پایان دادن به رکود در رابطه با برنامه‌های اتمی کره شمالی صحبت‌های مهم داشتند. دو رهبر همچنان در مورد صحبت‌های گسترده‌ای که در آن مقامات بلندرتبه دو کشور هم سهم دارند اشاره کردند. آنها گفتند در این مورد صحبت می‌کنند که چگونه می‌توانند راه را برای پیشرفت شبه جزیره کره باز کنند و روسیه چگونه می‌تواند با کار مشترک به پیشرفت این پروسه کمک کند. ملاقات رهبر کره شمالی کیم جونگ اون و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در شهر ولادیوستاک در شرق دور روسیه انجام شد و این اولین ملاقات بین رهبران دو کشور می باشد. این ملاقات در پوهنتون دولتی جزیره روسکی که مربوط به ولادیوستاک می شود صورت گرفت. در این جزیره اقدامات شدید امنیتی پیش گرفته شده و کرملین می گوید که پوتین امروز صبح به اینجا رسید. کیم هم دیروز با یک ترن زیردار به این شهر رسید که یک گروه دختران روسی از او استقبال کردند. این دختران که لباس ملی روسیه را به تن داشتند با دادن دسته های گل به رهبر کره شمالی خیر مقدم گفتند و عنعنه باستانی روسیه را با دادن یک پارچه نان و نمک به رهبر کره شمالی به جا آوردند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در دو ملاقات خود در ماه جون سال گذشته و در ماه فوریه سال جاری میلادی نتوانستند در مورد از بین بردن سلاح‌های اتمی در شبه جزیره کره به موافقه برسند. در ماه مارچ سال جاری واشنگتن به خاطر برنامه‌های اتمی کره شمالی تحریم‌های نو را علیه این کشور جاری کرد. با وصف این واشنگتن در مورد ملاقات سیومی بین رهبران آمریکا و کره شمالی صحبت می کند. اما کره شمالی هفته گذشته اظهار داشت وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو باید در هیچ یک از مذاکرات آینده حضور نداشته باشد. پامپیو دیروز چهارشنبه گفت صحبت ها با کره شمالی با نشه با فراز همراه خواهد بود. قبل از این نماینده خاص آمریکا برای کره شمالی استیفن بیگان هفته گذشته با مقامات در مسکو ملاقات داشت. هدف بحث‌های وی این بود که چگونه میتوان در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره به یک موافقه نهایی و تایید شده دست یافت.
استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 عصر. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان از طالبان خواستار شد که با پیوستن به افغانهای دیگر امسال را سال صلح سازند. شورای عالی صلح افغانستان گرد همایی نمایندگان امریکا، روسیه و چین در مسکو را مهم عنوان می کند. پلیس کابل می گوید که انفجار امروز در یک پوانتون خصوصی در پایتخت یک کشته و 5 زخمی به جا گذاشت. یک کارمند کمپاین واکسین پولیو امروز در بلوچستان پاکستان کشته شد. رهبران ده‌ها کشور جهان برای اشتراک در گردهمایی زیر عنوان یک کمربند و یک راه در حال رسیدن به چین هستند و جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اعلان کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک نظیفه محبوبی با چند خبر تازه ورزشی با شماست.
مسابقات لیگ وشو میان کلب‌های شهر کابل آغاز شد. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشو به رادیو آزادی گفت که این مسابقه میان 62 کلب در دو گروه هر پنج شنبه راه اندازی می شود.
البته مسابقاتی که ما دایر کردیم مسابقات لیگ وشو بخش کلب‌های شهر کابل است که هر پنج شنبه است بر یک روز است. این مسابقات به مدت 3 ماه دوام می کند که به تعداد 62 کلب در شهر کابل کس در این مسابقات اشتراک کردند.
و گفت که هدف از راه اندازی این لیگ رشد چهره‌های برتر در بخش ورزش وشو است. رئیس فدراسیون وشو همچنان گفت که روز دوشنبه هفته آینده مسابقات ملی وشو میان تیم‌های 28 ولایت آغاز خواهد شد که هدف آن انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی وشو افغانستان می‌باشد. محمد سلیم کوهستانی فوتبالیست افغانستان از سوی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال برای همیشه از بازی فوتبال محروم شده است. شفیع‌الله شاداب یک مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان این خبر را تایید می‌کند و می‌گوید که آقای کوهستانی عضو پیشین تیم ملی فوتبال این کشور بود. فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال با نشر اعلامیه‌ای گفته که در کنار سلیم کوهستانی 6 بازیکن از کشورهای دیگر نیز از بازی‌های فوتبال برای دائم محروم شدند. این افراد به دلیل شرط‌بندی‌ها به هدف کسب پول به این سرنوشت دچار شدند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر IPL هند امشب تیم‌های کلکتا رایدرز و راجستان رایلز بر رقابت می‌پردازند. این بار دوم است که این دو تیم به مسافه هم می‌روند. در بازی شب گذشته تیم کلکتا رایدرز تیم راجستان رایلز را شکست داد. در ادامه این رقابت‌ها شب گذشته تیم رایل چالنجرز بنگلور تیم کنز 11 پنجاب را شکست داده بود. تیم بنگلور با نخستین توپ زدن برای تیم حریفش 203 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم پنجاب نتوانست این هدف را به ثمر رساند.
مسئولان محلی ولایت تخار میگویند که نیروهای مشترک افغان در ولسوالی دشت قلعه این ولایت حملات طالبان را به عقب زدند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می‌دهد. به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه آماده نشر است.
نیروهای مشترک افغان از اوماهای شهر ولسوالی دشت قلعه تخار طالبان مسلح را بیرون کرده اند. مسئولان محلی ولایت تخار میگن که از مدت 7 روز به این سو در اوماهای شهر ولسوالی دشت قلعه این ولایت طالبان مسلح تحرکات مسلحانهشان را آغاز کرده بودند، اما با مقاومت شدید نیروهای مشترک افغان روبرو شدند و حملات طالبان مسلح را به عقب زدند. محمد جواد هجری سخنگوی ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات نیروهای دولتی کمیساری بندر آیخان این ولایت را نیز از محاصره طالبان مسلح بیرون کردند و همکنون عملیات تصفیه نیروهای دولتی در شهر کنه ولسوالی یاد شده جریان دارد.
استقامت آی خانم از وجود مخالفین کلا صفر شده. اطراف و اکناف ولسوالی دشت قلم نیروهای
امنیتی ما برای فعلا در اونجا تلاش خانه به خانه رو اندازی کردن و ما تصمیم داریم که به خاطر سرکوب بیشتری از اینا یک دو پاسگاه اونجا تنظیم بکنیم تا یک دوباره دشمن نتونه در اوسا حضور پیدا بکنه.
از سوی هم وفی الله رحمانی رئیس شورای ولایتی تخار میگوید که هنوز هم در ولسوالی های ماورای کوکچه، در ولسوالی نمکاب و منطقه قلبرس مربوط شهر طالقان تهدیدهای بلند امنیتی وجود دارد. آقای رحمانی از نهادهای امنیتی می خواهد که هر چه زودتر در ساحات نامن این ولایت عملیات گسترده تصفیه را اندازی کنند.
ما امروز نگرانی ما در دشت قلعه نگرانی داریم، در بهارک نگرانی داریم، در قلبرس نگرانی داریم، نمکاب نگرانی داریم، دشمن همه روزه پلان خود
دارد. اما سخنگوی ولی تخار میگوید که نیروهای مشترک دولتی در برخی ساحات تصفیه شده ولسوالی دشت قلعه پوسته‌های امنیتی افراز کردند و به زودی در دیگر بخش‌های این ولایت نیز عملیات تصفیه راندازی خواهد شد. ولسوالی دشت قلعه به طرف شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقع داشته و با کشور تاجیکستان سرحد دارد. باید یادآور شد که دشت قلعه در قد خوجه‌بهاءالدین، خوجه‌غار، ینگ قلعه، نمکاب، اشکمش و بهارک از جمله ولسوالی های نامن ولایت تخار به شمار می روند که هر از گاهی شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح می باشند. اما تا کنون طالبان مسلح در رابطه چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. موضوع بحث امروز ما هفته جهانی واکسین است و مهمان ما دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم ریاست معافیت کتلوی وزارت صحت عام است. دکتر صاحب خوش آمدید. در مورد هفته واکسین بگوین که چطور تجلیل میکنن و چطور یک هفته را به واکسین اختصاص دادن.
هدف این هفته جهانی ای است که جلب توجه مقامات کنه و اداراتی که در این عرصه کمک میکنه جلب از اونا را به دست بیاره، از طریق رسانه های گروهی و اوراق تبلیغاتی در مورد اهمیت واکسین مردم بفهمه تا با کلینیکا روی آوره و امو اطفال واجد شرایط که به خاطر نجات از امراض کشنده دوری طفولیت است به او مراجعه کنه، سطح آگاهی در جامعه بلند بره و در مورد کاهش مرگ و میر اطفال و خانم ها و دخترانی که در سن باروری قرار دارند در او کاهش با پیدا شوه.
دکتر صاحب، در مورد خود واکسین بگوین که واکسین چی هست و چقدر در زندگی ما نقش داره.
واکسین خود از خود میکروب و یا ویروس های کشته شده و یا زنده زایی شده جور شده و این واکسین ها تبریج ساخته شده که این توانمندی مرض نداره که با در وجود انسان مرض پیدا کنه، بلکه خود بدن انسان کت این میکروب ها که کشته شده یا ضعیف شده کت از او آشنا می سازه و بعد از او در مقابل از این قسم عکس‌العمل پیدا میشه که در تای این عکس‌العمل یک چیزی مخصوص به نام انتیبادی تولید میشه و در اینده اگه این میکروب در وجود انسان داخل میشه در برابر ازی قاومت میکنه و او میکروب از بین میبره. یعنی ما گفته میتونیم که در مقابل این امراضی که از واکسین جور شده در او معاف میباشه. ما به نحوی ازی معافیت هم گفته میتونیم. سروی هایی که در افغانستان اجرا شده و نشانده ای است که 21% مرگ و میر اطفال در او یک رول با صدا داره، یعنی 21% مرگ و میر کاهش میتده کشور ما. با وجودی که ما با تمام واکسینا دسترسی نداریم، امو سروی هم نشان داده که تقریبا دو تفل که واجد شرایط برای واکسین باشه یکی از واکسین باز میمانه، ولی تا زمانی که ما بتانیم که یعنی کل اطفال واکسین کنیم شاید مرگ و میر باز هم ازی کده هم کاهش پیدا کنم.
فواید واکسین چی هست؟
واکسین ها خب ما براتان گفتم که بسیار زیاد مفید است و به خاطر جلوگیری از امراض است و او امراض که در برنامه معافیت کتلوی یا در واکسین ما شامل است و او واکسین ها است که بسیار زیاد کشنده و معلول کننده دوری طفولیت است. یعنی شما میفهمین که ما در برنامه خود ایتو واکسین های ارزشمند داریم که اونا میتونه که جلوی امراضی را بگیره که او قابل علاج نیست. از این خاطر اهمیت واکسین بسیار زیاد است و اگر خانواده ها با مو وقت و زمان معینشان اطفال واکسین کنه جلوی امراض خانمانسوز در جامعه گرفته میشه.
دکتر صاحب، در مورد انواع واکسین اگر بگوین که چند نوع واکسین وجود داره و هر کدام شکل نام بگیرین
خب
تا مردم بفهمند که
بله ما دانه و واکسین در برنامه معافیت کتلوی شامل کردیم که واکسین مرض توبرکلوز یا سل است و این زمانی که طفل نو به دنیا میاید همین واکسین برشان تطبیق میشه و در پالوی از این ما مادرایی که از زردی سیارا تیر کده باشه با او اطفال ما واکسین های زردی سیا هم میتیم. دیگه یک واکسین ما هسته که با یک زرق یا با یک پیچکاری از 5 مرضای بسیار زیاد شدید جلوگیری میکنه که او را ما واکسین پنتا میگیم یا پنجگانه که در این 5 واکسین شامل هسته. یک واکسین به نام واکسین دیفتری هسته، دیگه تیتانوس هست، دیگه واکسین ما زردی سیاه است، سیاه سرفه است و به نام هپ یک واکسین هم است که او هپ ایتو یک امراض خطرناک به وجود میاره که باعث التهاب صحایا میشه که منینجیت میگه او را و یا هم یک مرض دیگه به نام خراسک گلوی طفل بند میکنه و باعث مرگشان میشه و در پالوی از این دیگه واکسین ما واکسین پولیو است، واکسین سرخکان است و یک نو یک واکسینی دیگه هم در برنامه شامل کردیم که او چیز است، واکسین روتا است و به خاطر جلوگیری از مرض اسهال است.
بله، مراحل واکسین چند نوع است؟ مثلا یک واکسین چند مرحله داره اگر کوتاه بگوین؟
این واکسینا از خود یک کجوال زمانی داره و باید مطابق امیج جدول یا تقسیم اوقات یه تطبیق شوه. ما ایتو واکسین های هم داریم که با یک پیچکاری یا با یک زرق باعث تولید معافیت در وجود انسان نمیشه. این باید 3 اقلا تطبیق شوه تا طفل در برابر مرض معافیت پیدا کنه و دیگه یکان واکسین ها است که یک دوز تطبیق میشه مانند بی سی جی یا امو که به خاطر جلوگیری مرض سل است، یک دفعه تطبیق میشه. ولی امو واکسینه که ما قبلا گفتم به نام پنجگانه، ای باید 3 تطبیق شوه. یعنی یک طفل باید تا یک سالگی 5 به کلینیک بیایا که امو تمام واکسین هاشان تکمیل شوه.
چرا بعض خانواده ها اطفال خود واکسین نمی کنند؟
ما در تمام مراکز صحی در حتی در دورترین نقاط کشور ما مراکز صحی داریم و در او مراکز صحی ما واکسینا داریم و به صورت رایگان برای کل اطفال که سنشان پایین تر از 1 باشه و به همچنان به خانم ها و دخترانی که از 15-45 ساله باشه برای از اونا تطبیق میشه. ولی باز هم امو هدفی که ما گذاشتیم و ما باید او را به دست بیاریم و اون هنوز به دست ناوردیم. یعنی مردم سطح آگاهی مردم در مورد واکسین یکی کم هستند، مردم نمیفهم اهمیت واکسین، و دومی است که بعد از تطبیق واکسین بر طفل تاوی خفیف پیدا میشه و در پالوی ازی باز هم میشه که در موجایی که واکسین برشان تطبیق شده در او ناحیه یک سرخی پیدا شوه و یا هم میشه که طفل نارام باشه. او گذری است، یعنی بهتر قابل تشویش نیست، ولی والدین حتما از این ایبا میورزه، میگه که ولی بعد از تطبیق واکسین ایتور یک نرامی و یا تب خفیف برشان پیدا شد و باز پیدا میشه. یعنی از این نگاه اینا حراس داره که فعلا باز به دور آی بادی نمیاره. ای باعث این میشه که با وجود از این که یک دور یا دو دور واکسین برشان تطبیق شده، ولی معافیت همون قسم که ضرورت باشه در وجود طفل پیدا نمیشه و او با وجود ای که ناقص واکسین شده باعث تولید معافیت در وجودشان نمیشه و باز هم او زیر خطر امراضی که توسط واکسین قابل وقایه است از او نجات پیدا نمیکنه.
چقدر مردم افغانستان فعلا به واکسین دسترسی دارند، به مراحل واکسین دسترسی دارند در سراسر افغانستان؟
بله، امو سروی هایی که در این عرصه اجرا شده و نشانده ای است که در هر دو طفل که واجد شرایط برای واکسین باشه یکی از این از واکسین باز مانده، یعنی امو واکسین های دوری طفولیت خود تکمیل نکده. ما تقریبا در حدود 1.5 میلیون طفل باید سالانه ما باید واکسین کنیم، یعنی نصف امین نفوسی که 1.5 میلیون تقریبا او را ما تحت پوشش گرفتیم و متباقی با وجود از اینکه واکسینا در تمام مراکز صحی وجود داره، واکسیناتور در اوجه حاضر است و واکسین به همو کیفیتی که لازم است در اوجه نگهداری شده، ولی باز هم هموطنان ما به کلینیکا نمی آیا و یا هم اگر واکسیناتور در او ساحات دوردست بره بدون از اینکه واکسین برای اطفال تطبیق کنه پس به خانه خود برمیگرده و از این نگاه ما تشویش و نگرانی داریم.
پیام های اساسی تان بر مردم چی هست؟ مردم چی کننده این قسمت؟
پیام ما به تمام والدین این است وقایه بهتر از معالجه است، یعنی قبل از اینکه طفل مریض شوه اونا باید جلوی این امراض بگیره و این جلوی این امراض هم توسط واکسین گرفته میشه و پیش از سن 1 سالگی 5 مرتبه به کلینیک بیاره و اوجا واکسین کنه. اگر طفل یک دفعه واکسین شد، یعنی یک دفعه واکسین باعث تولید معافیت نمیشه در وجود طفل، ای باید بار بار به کلینیک آورده شوه تا در مقابل امراضی که کشنده دوره طفولیت است از او نجات پیدا کنه.
تشکر، زنده باشین دکتر سه.
تشکر از شما بسیار.
شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما که در مورد هفته جهانی واکسین بود در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، روز و شبتان خوش.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا کسانی را دیده اید که در هر مورد انتقاد می کنند؟
بله بله، ما از این وقت که ازدواج کردیم هنوزم انتقاد است.
انتقاد های منفی چه مشکلات را برای اشخاص و افراد خلق می کنند؟
انتقاد های بی جایی که مثال که باید یک جهان زیر تاثیر بودن کار درست نمی باشد.
آیا انتقاد کردن فرد در حضور دیگران کار درست است؟
قطعا انتقاد در محضر عام اصلا درست نیست و باعث میشه که فرد اعتماد به نفس و باورمندی خود را از دست بده.
شنونده های گرامی، امروز به همین موضوع میپردازیم که در جامعه افراد اند که در هر مورد و هر سخن میخواهن انتقاد منفی داشته باشن. با بکارگیری اصولی که در این برنامه یاد میکنیم می توانیم تا حد زیادی عاقبت های منفی انتقاد از دیگران را کاهش بدهیم. در واقع در اینجا با هنر انتقاد سازنده آشنا خواهیم شد. انتقاد باید به کدام نحو صورت بگیرد؟ کدام اشخاص می توانند انتقاد بکنند و چرا برخی کسان در مقابل انتقاد عکس العمل جدی از خود نشان می دهند. با ارتباط این موضوع گزارش را تقدیم می کنیم که علاوه بر آن نظر مردم عام و در اخیر پارچه تمثیلی را نیز درباره انتقاد داریم. با ما باشید.
دوستان عزیز، کلمه انتقاد از نقد گرفته شده و در فارسی معادل آشکار و پدیدار کردن است. در اصطلاح این کلمه چندین کاربرد دارد. معنای مشهور و متداول آن در بین عامه مردم ایراد و انتقاد به گفتار و رفتار دیگران می باشد. عده‌ای از مردم معمولاً تمایل دارند انتقاد را به شکل منفی به کار برند و تعبیر و تفسیر کنند و یا به دلیل منفی بودنش از انتقاد کردن خودداری می نمایند. معمولاً افراد با شنیدن واژه انتقاد خاطرات تلخ برایشان تداعی می شود و در برابر هر گونه انتقاد که از آنها می شود حالت تهاجمی به خود می گیرند و مقاومت می کنند. لیلا ما باشنده شهر کابل می گوید انتقاد منفی را دوست ندارد، ولی معمولاً انتقاد منفی بالایش صورت گرفته است.
ما از این وقت که ازدواج کردیم پسند 15 سالگی دیگه حال که گفته اگان تا 49 سم انوزام انتقاد است. مثلا کار را که میکردم کار ما درست بود، ولی بازم سرمان انویم انتقاد میکرد که برعکس کار از واقعش اشتباه بود. فقط کار میکردن انتقاد میکردن که باش ما زیر لب بفتم و والی زک ببرن. حالا مثلا خودم یک جای وظیفه دارم که خودم مجیر هستم، بازم یکان انتقاد است. یکان کاری که مثلا بسیار ما میکنیم بازم انتقاد سر ما میگیرن که چرا این کار ات درست نکدی. انتقاد میکنن که تا پیشری یک نفر آدم کم میایه. بسیار اسلامان دام هستم دایت چیزا، ولی بازم گفته اگان تو بسیار که انتقادم سرمک کنن تو جواب میتونم جواب دندان شکن و برش میگم که لیاقتی چوکی رو تو هید نداری ای تازو تاثیر که تو کدی.
هر فرد در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران مورد انتقاد قرار گیرد. برخی از این انتقادها دارای جنبه های تشویقی و سازنده و برخی دیگر مغرضانه اند. انتقاد از دیگران در صورتی که هوشمندانه انجام شود آثار بسیار مفید دارد، اما طرز دید و گفتارمان را باید متوجه باشیم. چنانکه حمیده کارمند یکی از دوایر دولتی به گفته خودش از انتقاد سازنده هیچگاهی به اصطلاح خفه نمی شود و خیلی هم انتقاد پذیر است.
من هم انتقاد میکنم و خودم هر قدر که کس بالای من انتقاد کنم من همه قدر دست عدد اصلاح خود میبرایم و زیاد از او شخصی که به من انتقاد میکنم من خوش میشم و من هم متوجه خلایم میسازم، متوجه میشم که من اینمی خلا را دارم. او بهترین دوستم است که خلای من را برای خود میکشنم بالای من انتقاد میکنم که من خود اصلاح بسازم، که من کسی را که انتقاد میکنم او هم باید توقعی را که من دارم او هم باید یک چیز باشه که وقتی که من انتقاد میکنم او هم قبول کنه، خفه نشه، آزار نشه. وقتی که من انتقاد میکنم متوجه میباشم که واقعا امی انتقاد من درست است، بجای است. نمیخوایم که از خودخواهی بالای کس انتقاد کنم بکنم. انسان همیشه کوشش کنه که انتقاد سالم و سازنده بالای یک نفر بکنه.
انتقاد به خصوص میان جوانان ممکن است با واکنش های منفی مواجه شود. این رفتار عاقبت منفی نیز در بر خواهد داشت و از آن زیان بار خواهد کردید. محبوبه سعید خیل باشنده شهر کابل میگوید در برابر انتقادات دیگران عکس العمل منفی از خود نشان داده است که بعداً برایش عواقب مخرب بار آورده است. این که چگونه از وی میشنویم.
در دوران پنتون که بودم بیشتر که دوستای پسر بودم، یک جو سوالات با هم حل میکردیم. ای بسیار خوشم میامد، میفتم موضوعاتی را که اونا ها میگرفتن استعدادهای داشتن میخواستم ممچنین استعداد داشته باشم و میدیدم که در مقابلش به من انتقاد میشد که باید نشینم. دوستایی که طبقه دخترها بودن بیشتر انتقاد میکردن و یکم گپ های دیگر میزدن و من اصلا خوشم نمیامد. از همه که در فامیلم که میگفتم فامیلم بیشتر مخالفت میکردن، میگفتن نه باید دستم که رفتی امروی سینفی های دختر بشینی، ایچ با بچه های ایچ سر کار نداشته باش. من به حد دیگرخون میشدم، میگفتم چوری چونین کار را میکنن، میگفتم که باید من خود مختار باشم. چند مدت بعد دیدم که چونین انتقاد به واقعیت که درک غلط از دوستای پسر به من رخ داده، که درک غلط میکردن به واقعیت که من فهمیدم که انتقادهایی را که من میگرفتم پسان فکر کردم به واقعیت که فامیلم به من راست میگفت.
در آموزه‌های دینی اهمیت و جایگاه انتقاد و انتقاد پذیری را بیان نموده است و میگوید بهترین سخنان و روش‌ها را که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتند آن را پیروی کنید و بپذیرید. مولوی محمود الحسن محمود یکی از علمای دینی درباره کلمه انتقاد و کاربرد آن از نگاه اسلامی چنین اشاره می‌کند:
رسول الله صلی الله علیه و آله در زندگی خود به صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و به کافه امت خود گپای گفته، احادیث گفته، گفتار داره، وصایای داره که کلگی لحنش اصلاحی و لحنش بسیار لطیف است. منتها امی نقد که در جامعه ما و شما هستن، مردم دو قسم تلقی میکنه، کسی که نقد میکنه سر یک کس ابعادی داره، کسی که میشنوه و هم یک قسم هیجان سرش میایه، اگر نی نقد کی است بخاطر اصلاح است.
قابل ذکر است که انتقاد جنبه های مختلف دارد که باید نحوه استفاده و شیوه درست آن را بدانیم تا انتقاد شونده دچار تشویش روحی و روانی نگردد. حکمت الله صدیقی استاد روانشناس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در مورد انتقاد سالم و ناسالم توضیح می دهد.
با در نظر داشت از این که شرایط را باید درک بکنیم، با در نظر داشت از این که رفتار و عمل کرده جانب مقابل خود را درک بکنیم، بعد از اون انتقاد بکنیم، میتونه انتقاد سازنده و سالم برشون باشه. ولی اگر ما بر حسب عقده ها و بر حسب کینه ها و حسادت ها و کدورت ها برای یک نفر انتقاد میکنیم و یا عیب هایشون را میخوایم بیان بکنیم، رازگشایی عیب ها در مقابل دیگران، این بر دلیل انتقاد گفته نمیشه، یا بیشتر توجه به جوانب منفی موارد هست و بیشتر کوشش میکنیم که انسان ها را زیر سوال ببریم، زیر استرس ببریم، همیشه برشون تشویش پیدا بکنیم که آیا من نمیتونم، نمیشه. کسایی که داره توانمندی هم هستن فکر میکنن که ما ناتوان و نادان هستیم.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش میگردد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر ادهی از مردم عام را در رابطه با انتقاد گرفتیم که میشنوید.
محمد سلیم هستم. انتقاد بسیار باید با لحن آرام و با یک شیوه بسیار اسلامی و برادرانه صورت بگیرد تا جانب مقابل انتقاد از او را بپذیرد. بسیار قاطعانه نباشه یا به شکل مثال و یا توجیهانه باشه.
فرناز نوابی، باشنده وزیر اکبرخان. انتقادهای بجای که انسان برای نیک معرفی میکنه یا میمونه که قدم میمونه، باید دادم بپذیره. و انتقادهای بجای که مثال در دفاتر هم وجود میداشته باشه و در خانواده هم وجود میداشته باشه، هیک باید یک جوان زیر تاثیر بردن همکار درست نمیباشه.
اسمم فرشته، باشنده قلعه فتلا. نظر من این است که انتقاد بسیار یک چیز خوب است، بخاطر از اینکه یک انسان هیچ وقت مکمل یا تکمیل نیست، بنابراین انتقادات است که انسان مکمل میشه در صورتی که بجای باشه. انتقادات که از طرف مخصوصا از طرف مادر میاد شده بجای بوده، ما پذیرفتیم و بسیار موثر تمام شده.
دوستان گرامی، اکنون پارچه تمثیلی را در مورد موضوع انتقاد آماده کردیم که امام مسلین ما هر یک، یاسمین یارمل، صدیق بشردوست و شاه محمد نوران در آن نقش دارند. مشتم
خوشون بگی چای
زنده باشی. خور چای چی میکنی شازیه؟ عزی بگو که او روز در مجلس چی چتیات گفتی، همه ما را رشخند کردی. وقتی که درست گپ زدن نمیدونی چی ضرور که گپ بزنی؟ پیش هم اگه رشخند شدی هم اگه با خدا سرت خندق کرد. میفهمی گلمکه گفت که تا چی به گپ زدن وقتی که گپ زدن یاد نداری؟ یه دونه تکجوج نکو.
او گلمکه کیست که سر ما گپ بزنه؟ باز ما خود کدوم گپ غلط نزدیم، هم اگه گپای ما تایید کردن و چرچکم کردن. آه امی خودت چرا انتقاد میکنی و گپای ما سرت بد خورده که نه گپ و نه سخن شروع کردی به انتقاد کردن بالای ما؟ نی خورده و نی برده، میگه وای از درد گرده تو. با
خوب کردم که گفتم، به خاطر که دیگه در یک قسم مجلسا گپ نزنی. فهمیدی؟
چرا گپ نزنم؟ باز تو کی هستی که بگویی خودم میفهمم که چی کنم چی نکنم؟ برا خورک.
من خود انتقاد خود در هر جایی که باشه میکنم، دلت که خوش میشی یا خفه؟
ها راستی دیگه، تو خود عادت شده هزمو زنای بیادر بخیل هستی که دلت در همی قسم انتقادهای بی جای سرما خالی میکنی. توبه.
ای چی گپ هست که تو سر و صدار انداختی؟ نه خیرت خوب باشه؟
بیادر جان اینه بیبی که هنوز او در رودش گرم نامده که میگه که تو رو چرا در مجلس بخیزی و گپ بزنی. اینه چی که من گپ بزنم یا نزنم؟ اولش خود از امی نمیفهمه که چی قسم با یک نفر گپ بزنه و آمده سر گپای ما گپ میزنه و انتقاد میکنه. تو بیم باشه تو با
او سلا داشته باش، شاید هدف زن بیادرت این نباشه که خدای ناخواسته تو را توهین کرده باشه. تو هم فکرت بگی اوزه، هر وقت که سرکس انتقاد میکنی قسم انتقاد کو که نفر ازت آزرده نشه.
وی وی آلمخه کدام گپ بد نزده؟
نه گپ بد خو نزدی، اما طریقی رساندن حرفت به شازیه خوارم نتونستی که به درستی برسانی. غیر و خلاص مام چیز نمیگو.
وی آله ما چی بفهمم که با این گپای ما خفه میشن؟
خیره خودت ناراحت نکو، کار است که شده دیگه. آله
آه دیگه خو خیر، مام میرم دیگه که نانا تیار کنم با شما نانا خورده بره.
خیر مام میرم امروید کمک میکنم.
نه نه تو امروی پیدرم باش که آله با سر آشپزخانیم کدوم گپ نزنی و ایراد نگیری.
وی وی شازیه آل تو دیگه سر منتقادش رو نکو، بس از دیگه.
نگفتن اماند انتقاد درستان است که ضمن تأکید بر نقاط قوت و نقاط ضعف فرد نیز اشاره کند و با ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن سخن به میان آورد. پس بهتر است که از انتقادهایی که از روی کینه و حسد است جلوگیری نموده و با انتقادهای مثبت در صدد اصلاح خود رویم. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که مهری انوری آن را تهیه کرده است و من حسیب الله‌تلاش برای تان تقدیم نمودم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.